بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به امام زمان علیه السلام صلوات و
سلام.
هدیه به ارواح طیبه همه شهدا، خصوصا شهدا مقاومت همین صلوات و سلام. اللهم صل علی محمد. چه فرجا. خب، با کتاب پدران غایب این جلسه در خدمتتون هستم. آقای گای کارنو کتاب رو نوشتن. کانادایی، یونگیان، روانکاو و رویکردش از ابتدا روان تحلیلگری و یونگ بوده. کانادا زندگی کرده، برای تحصیل به آلمان رفته و به گفته خودش یونگ رو عمیق‌تر و دقیق‌تر در آلمان مطالعه کرده و پرداخته. مخاطب کتاب اون چیزی که از مقدمه برمیاد و یه مقاله‌ای که من سرچ کردم در جواب به یک نقدی از کتاب یه مقاله نوشته، مخاطب کتاب رو پدرها و مادرها معرفی کرده. یعنی برای روان درمانگرها ننوشته. در مقدمه خود کتاب هم من خوندم، مردد بودم که آخرش بگم الان مخاطب این کیه. تصورم این بود که من نمیتونم متوجه بشم منظورش رو، یا ترجمه رسان نیست. ولی اون مقاله رو که دیدم مطمئن شدم که اونجا تصریح میکنه برای پدر مادرها نوشتم. اما اون چیزی که میگه برای پدر مادر نوشتم با متن کتاب یک مقداری ناسازگاره. یعنی مفصل کهن الگوهای یونگ رو آورده، یک نمایش نامه ای رو تعریف داره میکنه، فصل به فصل اون نمایش نامه رو داره میاد جلو، بعد در خلال این نمایش نامه داره نقش پدره و مادره و دختره و پسره و عروسه و همکاره و همه رو داره توضیح میده. ولی انقدر تخصصیه و انقدر فکر میکنم برای یه پدر، برای یک مادر این اصطلاحات مغلق باشه که برای من سوال واقعا چرا تصورش اینه که این رو برای پدرها و مادرها نوشته. آقای سید عبدالکریم موسوی هم طراحی جلد کتابو داره. این غایب رو ننوشته، سبودی در آورد، یعنی برجسته کرده. این برم ابزنت فادرز رو با سلیقه خوبی جلد کتاب رو طراحی کرده. برسم به کلید واژه هایی که توی کتاب استفاده کرده و متن کتاب رو که میخونیم مواجه میشیم با این کلید واژه. اولی پدر غائبه. میگه پدر غائب پدری که حضور فیزیکی و روانیش در خونه احساس نمیشه. یعنی نه فیزیکش هست، نه تأثیر روانی که باید بذاره. جنبه های عاطفی و احساسی خونه توسط پدر مدیریت نمیشه. مدیریت که هیچی، متأثر هم حتی نیست. کلید واژه بعدیش پدر ساکت یا ناکافیه. اوضاع پدر ساکت، اینا صدای این در اومد از وضعیت پدر ساکت در اعتراض به پدران ساکت. پدر ساکت یا ناکافی وضعش به وخامت پدر غائب نیست. پدریه که حضور فیزیکی داره اما در نقش خودش نشسته و اون نقش پدر رو به درستی ایفا نمی کنه. پدر نامناسب کلیدواژه سوم کتابه. پدر الکلی، روابط نامشروع داره، تحصیل نکرده، اقدام به خودکشی بکنه، تهدید به ترک خانه بکنه، کتک بزن و مواد مخدر رو. پدری که این چنین رفتارهایی داره پدر نامناسب در کتاب معرفی میشه. یکی کلید واژه دیگه هم هست خیلی بهش نپرداخته و اون مادر ترسناکه. یه مادر ترسناک همون پدر نامناسبه ولی در جنسیت خودش، یعنی مادر ترسناک رو هم یه مادری میدونه که از پدر فرزند جدا شده، با دو سه نفر دیگه در ارتباط، مواد مخدر هم استفاده میکنه، الکل هم اعتیاد داره، خودزنی هم میکنه و رفتارهای این چنینی. و کلیدواژه اصلی کتاب پسر گم شده. پسر گم شده پسر این چند تا پدریه که گفتم، یعنی پسر پدر غائب و ساکت و نامناسب رو میگه پدر پسر گم شده. و معنای انتخاب لفظ گم شده، تناسب لفظ گم شده با اون معنایی که در ذهنش بوده در اینه که میگه هویت مردانگی چنین پسری با وجود زیر سایه چنین پدری بودنی لاجرم گم خواهد شد. یعنی با وجود چنین پدری این پسر هویت مردانش رو گم میکنه. به خاطر این میگه پسر گم شده اسمش رو میذاره. مقدمه‌ای بگم در رابطه با عقده و چهار عقده‌ای که مطرح میکنه. میگه عقده، حالا با اون تعریفی که از یونگ میاره، میگه عقده الگوی مکانیکی از واکنش هاست که وقتی من در موقعیتی مشابه یک تجربه از گذشته قرار میگیرم، اون الگوی مکانیکی از واکنش ها به طور خودکار ناهوشیار در من تحریک و اجرا میشه. مجموعه ای از واکنش ها به جهت تناسب موقعیت فعلی و موقعیتی که سابقا تجربه کردم دوباره در من تکرار میشه. دو تا شرط هم داره، تحریک و اجرا میشه. ناهوشیاره و خودکار این اتفاق میفته. چهار تا عقده رو آورده، چون حالا دیگه عزیزان حتما مطلع هستن، با سرعت عبور میکنم. عقده منفی پدر، عقده مثبت پدر، منفی مادر، مثبت مادر. عقده مثبت پدر رو میگه اگر پدری شما رو تشویق به جدا شدن، استقلال، اهل عمل بودن، تحصیل کردن، فن و حرفه یاد گرفتن، آزادی بهتون میده، امکانات فراهم میکنه و وجود شما رو تأیید میکنه، شما دارای عقده مثبت پدر هستید. این منجر به عقده مثبت پدر میشه. دو تا قید داره. یکی این که پدر امکاناتی که فراهم میکنه، آزادی و استقلالی که میده، تشویق به رشد و پیشرفتی که میکنه، ریشش زندگی نزیسته خودش نباشه. یک. دو، ریشش زندگی زیسته خودش که من فلان شدم، تو هم حتما باید تحصیلاتت این باشه، شغلت این باشه، هم این دوتا نباشه. یعنی زندگی زیسته خودش که مجبوری تو هم ادامه، تو هم بعد از من بر تخت پادشاهی این رشته تحصیلی بشینی و این فن رو ادامه بدی. دو، اینکه زندگی نزیسته خودش، من چیزی نشدم پس تو حتما بیا برو این مسیری که من نتونستم برم و طی بکن. این میشه عقده مثبت پدر. عقده منفی پدر، پدریه که تحقیر کرده، سرکوب کرده، امکانات در اختیار نذاشته. این آدم اعتقاد گای کارنو اینی که در ناهوشیارش موفقیت رو دوست نداره، دوست داشته شدن رو دوست نداره، احساس تعلق به چیزی داشتن رو نمیخواد. بعد زندگی اینو به در و دیوار میکوبه، خودش هم متوجه نیست که الان چرا مثلا 30 سال گذشته و این چنین سپری شده. عقده منفی مادر و عقده مثبت مادر. مادر منبع امنیت و محافظت از خانواده، پدر منبع آزادی، اقتدار. پدره که چارچوب روابط رو مشخص میکنه، جایگاه من در دنیا و نسبت من با آدم ها رو معلوم میکنه. این از پدر گرفته میشه. مادر مسئولیت کودک رو چون در دوران کودکی داره، میگه عقده مادر در بزرگسالی مرتبط با تمام مقولاتی که مربوط به مسئولیت پذیری، یعنی کار میکنه مسئولیت پذیر هستی یا نه وابسته به عقده مادرشه. با یه دختری وارد رابطه میشه، آیا نسبت به او مسئولیت پذیر هست یا نه، با بچهش مسئولیت پذیر هست یا نه. اصلا الگوی مسئولیت پذیری از الگوی اولیهی که از مادرها گرفتیم نشأت میگیره، چون مادر نماد مسئولیته که بچهی که تر و خوش کردن لازم داره. مثبت هم به معنای خوب و عالی نیست، یعنی عقده مثبت مادر به این معنی نیستش که الان مثبت یعنی خوب عالی. کسی که الگوی مثبت مادر داره، این از مسئولیت پذیرفتن میترسه، این مسئولیت خودش رو پذیرفتن توسط مادر دیده، کم خوابی و کم خوردن و هرس خوردن مادر رو دیده، الان میگه منم اگر زیر بار مسئولیتی برم پوستم قراره کنده بشه. پس این میشه عقده مثبت مادر. عقده منفی مادر این که شخص در شخصیت خودش حفره عاطفی و روانی مادر رو داره، اون عشق و محبت کافی از مادر رو دریافت نکرده، این میشه عقده منفی مادر. این مقدمه از تعریف خود عقده و چهار عقده‌ای که در حالا مفاهیم یونگ بررسی شده. غیبت فیزیکی و روانی پدر رو، چون بیشتر تکیه ما روی پدر غایبه، مجدد پدر غایبه تکرار میکنم، غیبت فیزیکی و روانی پدر که نتیجهش این میشه غیبت احساسی و عاطفی هم در پیش داره. کارنو در کتاب میگه نیاز به پدر یک نیاز اولیه و اساسی در انسان هاست. نیاز به پدر یک نیاز اولیه و اساسی در انسان هاست. اکثر صفحات کتاب در توضیح این چیزی که حالا به زعم من خلاصه الخلاصه حرف گای کارنوه پرداخته شده، اکثر صفحاتش اینه، جای مستقیما چیزی که دارم میگم و نگفته، ولی حالا تصور من اینه، حرفش نهایتا اینه. حالا ادامه میدم و همه دیگه شاخ و برگای این جمله‌ای که الان دارم خدمتتون عرض میکنم و میگم، حرفش نهایتا اینه، میگه یه انرژی مردانه ای در پسرها هست، این اگر توسط یه پدر درست درمون هدایت شد شد، نشد هیچ چیزی جایگزین اون نمیشه، منجر به بزهکاری، هویت شکل نگرفته، روابط نادرست بعدن و انواع و اقسام مشکلات میشه. یک انرژی مردانه ای هست، اون خشونته، اون طغیانگریه، اون کنجکاویه، همه اینها توسط پدر مفید و پدر حاضر جهت باید داده بشه. اگر داده نشد، تا آخر زندگی این پسر مشکلاتی رو خواهد داشت. دیگه باقی مطالب شاخ و برگ همینه که خدمتتون عرض می‌کنم. چند تا جمله رو نوشتم، حالا من آماده کرده بودم، لپتاپم امروز ظهر خراب شد، خدا سایه همه لپتاپ‌ها رو سرمون نگه داره، هیچ خونه‌ای رو بدون لپتاپ نذاره. دیگه سریع چند خطی رو که اونجا بود نوشتم. میگه پدر سلطه طلب گاهی وقتها در ناهوشیار خودش داره تخریب و تحقیر و سرکوب میکنه پسر رو. ریشش برمیگرده به این که احساس میکنه اگر این پسر در خانواده سر بر بیاره، بشه یه پسر بلد، توانمند، فهمیده، دیگه تکیه‌گاه خانواده نیست. تنزل پیدا میکنه جایگاهش. ترس پدر از تنزل جایگاهش در خانواده گاهی وقتها باعث میشه پسر رو پدر سرکوب بکنه. تأییدش نکنه، چون میترسه دیگه من اون تکیگاهی که برای زنم بودم، اون مرجع نیازها که برای دختر و پسرم بودم دیگه نباشم. بخشی از اشکال رو به مادرها وارد میکنه، یعنی میگه این برمیگرده به اون زن تا حدی که نتونسته اون تأیید و اقتدار کافی رو به اون مرد بده، این مرد میترسه از دست دادن جایگاهش و پسر رو میزنه نابود میکنه. مادر سلطجو، کنترلگر و بیش حمایتگر هم قاتل خلاقیت و اعتماد به نفس پدرش. میگه آسیب تأیید نکردن پدر توسط مادر در خانواده اینه که پدر پسر رو سرکوب میکنه، تحقیر میکنه، تأیید نمیکنه. این منجر به تولید اضطراب در خانواده، تنش در خانواده میشه، کار از دست پدر در میره، دور میزنه، دوباره میرسه به مادر. مادر میبینه خونه درست مدیریت نمیشه، خودش میخواد وارد شه. کنترلگری، واکنش‌های هیجانی، بیش حمایتگری، این دایره، این دور همچنان ادامه پیدا میکنه. کجا قطع میشه؟ میگه قطع شدنش با مادره. مادر میتونه قطع بکنه که پدر رو تأیید بکنه، پدر خیالش راحت بشه که من جایگاهم رو در خونه دارم. یه مقاله ای رو، این 3-4 تا مقاله از گای کارنو سرچ کردم و ترجمه کردم دیدم، میگه همه مردها از کودک پسر بچه 6-7 ماهه تا پیرمرد 80-90 ساله برده تأییدن. تو کتاب هم این کلمه رو میاره، میگه مردها برده تأییدن. اونجا میگه داستانی رو نقل میکنه از یه دوستش، میگه که اینها در کانادا کلی زمین داشتن، یه عموی داشتن، عموی بزرگتر، 40 سال با همه فلاکت‌های خانوادگی و مشکلات مالی و اینهایی که داشتن، این عموی بزرگتر اجازه نمیداده که اینا زمین‌ها رو تقسیم بکنن و بفروشن. انواع و اقسام راه‌ها و اینا رو فهمیدم، مثلا بعضیشون از بیپولی و مریضی مردن. یعنی 40 سال تنش در این فامیل، عمو راضی نمی‌شد. این دوست گای کارنو بوده، میاد باهاش صحبت کردن اینا. بعد گای کارنو تو مقاله میگه که این به ذهنم رسید، عموه چون بزرگ خانواده است، در ذهنش اینه که الان اگر من با برادرزاده ها و خواهرزاده ها همکاری کنم، اینا زمین رو تقسیم کنن، دیگه میرن یادشونم نمیاد عموی داشتن. میگه این آدم در ناهوشیارش مانع از این بود که اینو بذارن زمین رو تقسیم کنه، چون از جایگاه بزرگ خاندانی تنزل پیدا میکرد. اینو به زمین ها رو میفروختن، دیگه میرفتن، دیگه کسی نمیومد به عنوان عموی بزرگتر دستشو بذاره مثلا رو سینه سلام علیکی می آقا بکنه. و حرفش تو اون مقاله اینه که مردها تحقیر به علت نقص و کم بود در فضای مالی رو و حتی جنسی رو راحت‌تر میپذیرن تا تحقیر شدن به اون علتی که ناشی از مسائل عاطفی و روانیه. یعنی حاضرن به عنوان این که پول نتونستی در بیاری، این چه وضع خونه، چرا ماشینمون اینجوریه، جایزه دخترت نمیتونی بدی بعد از 40 سال کار کردن، یا حاضرن تحقیر بی پولی رو تحمل کنن، اما تحقیری که شأن شخصیتشون زیر سوال میبره رو نمیتونن بپذیرن. مادر کنترلگر قاتل خلاقیت و اعتماد به نفس پسرشه، در حالی که فکر میکنه اونو داره از خطرات دنیا محافظت میکنه. وجود مادر سرکوبگر و بیش کنترلگر و بیش حمایتگر معمولا نشان دهنده وجود یک پدر غائب در اون خانواده است. معمولا نشان دهنده وجود یک پدر غائب در اون خانواده است. پسری که تأیید پدرش رو لمس نکرده، اعتقاد کارنو اینه که هویت جنسی و جنسیتیش مختل میشه. انگیزه خودش در یکی از مقالات برای نوشتن این کتاب رو مبارزه با فمینیسم معرفی میکنه. یعنی میگه اینقدر فمینیسم آسیب زده به بشریت، هم در جنس مردش و هم در جنس زنش، میگه این کتاب رو به این انگیزه نوشتم که بیارم جلوی چشم ها که پدر چه نقش مهمی داره و اگر نباشه چه آسیب های خانواده رو. این انگیزش از کتاب اینه. میگه انتقال هویت، هویت چه در بعد شخصیت، چه جنسیتی، چه جنسی، از مادر به پدر باید اتفاق بیفته. و این مفهومی نیستش که ما آورده باشیم. اصلا اون مراسم تشرفی که در خیلی جاها هست به شیوه های مختلف، بلوغ رو در پسرها بهش نشون میدن و میگن که مراسم تشرف و تو دیگه بالغ شدی و مرد شدی، میگه این نشون میده که بشر از اول فهمیده بوده هویت پسر باید از مادر به پدر یه روزی منتقل بشه. اما یه جمله رو تو کتاب میاره، من دو سه ماهه که این جمله رو دارم با خودم حلاجی میکنم، هنوز حالا به نتیجه قطعی نرسیدم، ولی فکر میکنم نقاط خوبی توی این جمله هست. میگه که برای دخترها لازم نیست کاری بکنی تا زن بشن، دخترها زنانگی رو در خودشون دارن، اما پسرها رو باید کاری کنی که مرد بشن. من به نظرم اگر قید جامعه فعلی و زمان الان رو میزد یه مقداری جملهش دقیقتر و کاملتر میشد. شاید قدیم که پسرها نیزه برمیداشتن میرفتن ماموت چه کار میکردن، خیلی این نکته وجود نداشته. اما الان که باباها کارمندن و کارگرن و استادن و یعنی توی فضاییه که پسرها کنار پدرها حضور ندارن، من فکر میکنم داریم به سمتی میریم که روز به روز پسرها دارن بیشتر شبیه دخترها میشن. چند روز پیش به یکی از همکارا تو مدرسه میگفتن که شیشومای فعلیمون قابل مقایسه با شیشومای 5 سال پیش نیستن. اونا خیلی، حالا لفظی که به کار بردم اینجاش، اونا خیلی گرگتر از اینا بودن. اینا رو پخ میکنی گریه میکنن، اینا رو واقعا پخ میکنی گریه میکنن. اونا چقدر بهتر از پس هم برمی اومدن. پسرها روز به روز به نظر من دارن بیشتر شبیه دخترها میشن. شاید از اون طرف دخترها هم روز به روز بیشتر دارن شبیه پسرها میشن در جامعه. میگه در ساختار فعلی دنیا که کار و شغل پدرها جلوی چشم پسرها نیست، پدرها مردانگی رو در پدر نمیبینن. بروزها و نمودهای رفتار مردانه، احساس مردانه رو نمیبینن، همش مادرشون رو دارن میبینن و این باعث میشه که جنسیتشون اونطوری که باید شاید شکل نگیره. پسری که در کنار پدر رشد کرده، حرفش اینه که پسرها باید در آغوش پدر بخوابن، صدای مردانه پدر رو لمس کنن، بشنون و زندگی کنن با صدای پدر، باید بوی مردانه پدر رو استشمام بکنن. این باعث میشه که بعدن در تصمیم گیری هاشون برای زندگی شخصیشون، اعتماد به نفسشون، هویت یافتگیشون موفق تر عمل بکنن. جمله‌ای که به نظر من خیلی کاربردیه، میگه کودکان هر چقدر سنشون کم باشه، تفاوت محبت و وقت گذاشتن‌های دستوری و فرمایشی پدرها رو از محبت و وقت گذاشتن‌های خالصانه پدرها تشخیص میدن و تفکیک میکنن. یه پدر غائب وقتی تو طول هفته نیست، بچه میفهمه که آخر هفته اون سینماه به قر زدن‌ها و تلفن زدن‌های مادر بود. به زور بابا سر کارو 3 ساعت 4 ساعت ول کرد آورد اون شهر بازی. داره ما رو میبره شهر بازی که بره سر کار. اینه بچه ها میفهمن که الان دو سه ساعت حضور بابا برای لذت بردن کنار ما نیست، برای اینکه دو سه ساعت اینجا باشه دوباره بره، برای اینکه بتونه بره اونجا الان دو سه ساعت اومده ما رو برده سینما. این دو تفاوتش رو بچه ها به وضوح متوجه میشن و تأثیر خودش رو نمیذاره اون محبت. مطلب بعدی این که ورودهای پدر نابجا گاهی وقتها هیجانیه. من یه چند سال جایی مشغول بودم که حالا نمیخوام بگم کجا، معمولا پدران اونجا نبودن. آخه مطلب میخوام بگم اونجا، ولی معمولا مواقعی که سعی میکنم یه چیزی رو توی حرفی نگم اتفاقا چند بارم تکرارش میکنم، ولی یه شغلی داشتن که معمولا نبودن. بعد چقدر واضح بود برای من استراب و عصبانیت پرخاش مادرها. این مادر انگار از یه چیزی طلبکاره که منتظره مثلا از روابط عمومی مدرسه این طلبشو بگیره که چرا الان کپیه رو برای من 5 دقیقه دیگه تر گرفتی. حالا 5 دقیقه اینجا وایستادن شاید اینقدر عصبانیت داشته باشه، اما یه اون مینیم اون مادر اندازه یه کوه عصبانی میشه، پرخاش میکنه. من خیلی تو ذهنم مثال دارم از اون 2-3 سالی که در اونجا مشغول بودم، باباهایی که 30 روز 40 روز یه بار مثلا میومدن، یه هفته 4 روز 5 روز بودن، بعد مواجه میشد با گلگی های مادر که نبودی این شد این شد این شد، این شکست، اون خراب شد، این اینجوری گفت، اون کارو نکرد. بعد این پدر میخواد نشون بده که نه من هستم، من نبودم و برات پر میکنم. بعد دقیقا جوری عمل میکنه که کارو بدتر میکنه و کارو خرابتر میکنه و از اون چیزی که هست کارو عقبتر میبره. نظم و قانون پذیری، نظم و قانون پذیری اعتقاد داره که از پدرها آموخته میشه و پدری که با چاشنی محبت نظم و قانون پذیری رو به پسر منتقل نکنه، اون پسر یا یک بیمسئولیت زیر بار هیچی نروی میشه یا یک آدم به شدت سفت و سخت با چارچوب‌های غیر قابل تغییر. حالت دوم حالتی که قواعدش رو از مادرش گرفته، یعنی اگر چارچوب‌ها و قوانینش رو از مادرش بگیره و اون مادر وسواسی و مضطربی باشه، مادر وسواسی و مضطرب پسری رو بار میاره که چارچوب‌هاش هیچ تغییری نمی‌کنه. اگر این چنین نباشه، پسر ممکنه بشه یه آدمی که زیر بار هیچی نمیره، نه در شغلش به جای میرسه، مدام شغلش رو عوض می‌کنه، روابطش ناپایداره و اینطور. چند تا آسیب رو آورده. من یه صلوات ازتون میخوام بفرستم. یه صلوات دیگه هم میفرستم. میگه نمیخوام پدر مادر رو انتقاد کنم. یه حرف جالبی که داره میگه که ما در اتاق درمان میشینیم با مادر حمایتگر و کنترلگر صحبت میکنیم، ریشه این رفتارش استرابشه. بعد که باش صحبت میکنیم مسکنه، همون لحظه میگه وای من دارم به بچه‌ام آسیب میزنم، پس یه ذره بیخیال بشم. در حالی که ریشه موضوع حل نشده، این که دارم بچم رو نابود میکنم بر استرابش میافزاید، دوباره بدترش میکنه. میگه نمیخوام بزنم تو سر پدر مادرها، نمیخوام تحقیر و انتقاد بکنم ازشون، اما میخوام بهشون بفهمونم وقتی هر کدومتون تو نقش خودتون نرفتید، بچه داره آسیب میبینه. حالا تو این کتاب متمرکزم روی نقش پدر و آسیبی که پسر میبینه. میگه حالا یکی دیگه بیاد راجب تو جای خودش قرار نگرفتن مادر بنویسه، اما من چون میخوام فمینیسم رو یه مقدار رسوا بکنم متمرکز رو این شدم. حتی حرفش اینه که بعضی از مردانی که طرفداری از فمینیسم میکنن، اینا پسران مامانی هستن که توجه و تأیید خانوما رو میخوان. برای اینکه توجه و تأیید خانوما رو بگیرن، میان پلاکارد فمینیسمی مثلا دستشون میگیرن و حرفای فمینیسمی میزنن که توجه و تأیید خدمتون عرض شم که خانوم ها رو بگیرن. این جمله رو یه چند دقیقه راجبش توضیح میخوام بدم. یه حفره نبود پدر با اندوه، احساس گناه، کمالگرایی، بی‌اعتمادی، خشونت کنترل نشده و بزهکاری پر میشه. حفره نبود پدر با اندوه، میگه پسری که نشاط و سرزندگی پدرش رو نبینه، این منجر به تولید اندوه و افسردگی در این پسر خواهد شد. احساس گناه، احساس گناه رو بیشتر در مورد پدر نامناسب میگه. میگه من تو رو نمیخواستم، مادرتو نمیخواستم، این زندگی رو نمیتونم تحمل بکنم و احساس گناه به پسر میگه. حرف جالبش برای من این بود که میگه کمالگرایی رو باباها باید درست بکنن. از اونجا که پدر مظهر قدرت و همه چی تموم بودن و کامل بودن در سالهای اولیه زندگی، در این حال پدر اگر بتونه به پسرش بفهمونه منی که پدرتم تو منو مظهر قدرت و عظمت و اینها میدونی، من نقصها و ضعفهایی هم دارم، اون نقصها و ضعفها منو زمین نزده، مجموعه شخصیتم استواره، ضعف‌ها و نقایصم رو پذیرفتم، دارم تلاش میکنم که بهبود پیدا کنم. میگه این فرایند، فرایندی که آدم کمالگرا درست نمیکنه. یعنی کمالگرایی رو میگه باباها باید درست بکنن. از اونجایی که در ذهن پسر یک شخصیت قدرتمند کامل، همه چی تمومن، اما همینجور که سنش میاد بالا متوجه میشه که بابای من این کارم بلد نیست، تو این چیزم ضعیفه، این اشکالم داره، اما میبینه که پدر پذیرفته اینو، اعتماد به نفس داره، شالوده شخصیتش با ضعفهاش به هم نریخته. این میشه این که پسر کمالگرا به دنیا کمالگرا نخواهد شد. بی اعتمادی، خشونت کنترل نشده. حرفش اینه که خشونت در پسرها رو اگر به کنترل خشونت ذاتی موجود در پسرها رو اگه بدیم دست مادرها، مدیریت خشونت ذاتی در پسرها رو اگه بدیم دست مادرها، به بدترین شکل ممکن این خشونت ذاتی و این انرژی مردانه رو مدیریت میکنه، یا به کوچکترین پرخاش و به کوچکترین بروز رفتار خشونت آمیز مردانه در این پسر طوری واکنش نشون میدن که تبدیل به یک موجود بی جرزه، بی ارزه، ترسو بشه و تا آخر عمر دیگه از جرأت ورزی و اعتماد به نفس فاصله بگیره. یه مراجعی داشته، کارنو، لبنانی بوده، مهاجرت کرده به کانادا، بعد اونجا با کارنو جلسات روان درمانی داشته و میگه من با همین روی کرده یونگ پیش میرفتم. میگه که مادر سرکوبگر و حمایتگری داشته. میگه توی یکی از جلسات داشت وقتی خاطرات کودکیشو همینجور میگفت، میگفت تو بیروت که داشتیم رد میشدیم، من 5-6 سالم بود، خیلی فلافل دوست داشتم و به شدت گشنم بود، میگفت خیلی گشنم بود، بودشین تو بازار میرفتیم، بوی فلافل پخش شده بود توی بازار، منم گشنم بود، چادر مادرم کشیدم، گفتم که مثلا یه ساندویچ فلافل میخریم. گفت در قانونها و چارچوبهای خانواده ما غذا خوردن از بیرون گناه خیلی بزرگی بود، مثلا مادرمون اگر غذا بیرون رو میخوردیم یه احساس گناهی به ما میداد که من رو پا وایستادم، دستم بریده، سوختم، این غذا رو پختم، حالا تو نخوردی. بعدم میگفتش که حالا مثلا یه ساندویچ رفته از بیرون خورده دیگه، حالا چرا احساس گناه بهش میدی غذای تو رو نخورد. بعد میگه که این مادر من جوری در اون موقعیت سر من داد زد که الان که رسیدم به 42 سالگی فلافل 3-4 بار تا الان خوردم. بعد میگه فلافل که اولین بار که خواستم فلافل بخورم خیلی هیجان داشتم که الان فلافل خوردن آزاد شده. ترم اولی که رفتم دانشگاه در یه شهر دیگه لبنان، به سرم زد که برم برای اولین بار فلافل بخورم و اون برخورد مادرم تو ذهنم اومد. با یه شوق و ذوقی رفتم در مغازه فلافل سفارش دادم، خیلی عشق و علاقه داشتم که الان فلافل رو میخورم واقعا چه اتفاقی میفته، واقعا فلافلش مزه‌ای داره. بلکه فلافل رو خورده میگه دفعه بعدی که فلافل خوردم 8 سال بعد بود. میگه مادر جوری زده سرکوب کرده که احساس نیاز رو کشته. یعنی گفته اصلا تو، یعنی جای ما بچه فکر کرده، جای بچه احساس کرده. همین مثال رو در مورد موتور سواری کردن در مورد یکی دیگه هم مراجعینش میاد میگه چرتی شدی دا جان؟ نه میگه که یه مراجعی داشتم آمریکایی، این دوستش موتور سوار بشه. بعد مادرش همیشه مخالف موتور سواری کردن این بوده، میگه یه همیشه جنگیده و داد و بیداد و دعوا و اینها، چند سری آخرش موتور سواری رو یاد میگیره. میگه توی یکی از جلسات اومد خیلی سرها رو قبراق گفت کارنو بالاخره موتور سواری رو یاد گرفتم، سوار شدم، از اینجا شهر رفتم اونجا و تونستم یکی از دیوارهایی که مادرم 25 سال جلوم کشیده بود خورد کنم. بعد میگه که من اونجا دوست داشتم که این رفتار اینو بعدن رصد بکنم. میگه چند جلسه که گذشت و بعد دیگه ما ختم درمان اعلام کردیم و رفت و بعدن به خاطر یه موضوع دیگه برگشت، میگه حدود 3 سال گذشته بود. بهش گفتم که تو این مدت موتور سواری میکنی؟ میری میای مثلا موتور استفاده میکنی؟ میگه یهو به خودش اومد گفت نه اصلا من موتور سواری نمی کنم، اصلا موتور سواری ندارم. یا اونجا من به این نتیجه رسیدم که این رفته اون دیوار رو شکسته، اما اثری که مادر روی این گذاشته روش مونده. یعنی اصلا علاقه به فلافل خوردن در اون مراجع بیروتی کارنو و این موتور سوار شدن، میگه مادر کشته احساس نیاز کردن در این آدم رو. یعنی نه این که فقط مانع فلافل خوردن شده، این آدم رو از احساس کردن فاصله داده. اینقدر به جاش فکر کرده و زندگی کرده، این دیگه اصلا نمیتونه برای خودش تصمیم بگیره. اگر صمیمیت در خونه چشیده نشه، این آدم بعدن از صمیمیت هراس داره. یا اگر صمیمیت رو در خونه نچشه، بعدن هم از صمیمیت هراس داره. میپردازه به همجنسگرایی و فیلم های پورن. یه چند صفحه‌ای هم راجع به این گفت. در رابطه با همجنسگرایی میگه که این اشتباه ما همجنسگرایی رو در همه یک کیس ها به عنوان یک اختلال جنسی ببینیم. گاهی وقتا نشأت گرفته از یک پدر غائب. یعنی این دوست داره یک مرد رو لمس بکنه، با یک مرد حرف بزنه، رابطه عاطفی با یک مرد داشته باشه. به خاطر این رو به رفتارهای همجنسگرایانه میاره. یعنی لزوما نمیشه بگه اختلال جنسی داره. میگه حتی در دوران بلوغ که پسرها یه بالا پایین هایی داره، هورموناشون رو داره شکل میگیره، میگه که اون پسرها خصوصا در سن نوجوانی علاقه‌مند میشن به ارتباط عاطفی میگیرن با همسالان هم جنس خودشون. و پدر غائب رو یکی از ریشه های همجنسگرایی میدونه و همجنسگرایی رو خیلی جدی و محکم یک اختلال میدونه و میتازه به اونهایی که همجنسگرایی رو طبیعی میانگارن و نه چیزی نیست و اینم طبیعتشه و انتخابشه و اینها میگه نه 100% یک اختلاله، اما جنسی دیدنش اشتباس گاهی وقتا نشأت گرفته از یک پدر غائبه. در مورد پورنوگرافی هم حرفش خیلی جالب بود برام، حالا اینم باز این مقداری خودم مرددم. میگه مردی که هویت مردانگی و جنسی و جنسیتی خودش رو رضایت نداره، این نمیخواد سمت خانوم ها بره. به خاطر این داره اون یه چیزی واژه‌ای داره تکرار می‌کنه، میگه کمبود زن. یه سری مردها کمبود زن دارن، میگه اون کمبود زنش رو چون نمیتونه در رابطه جنسی میاره در پورنوگرافی و با تخیلی که قطعا در پورنوگرافی خیلی راش بازتره پیاده میکنه و اطفا میکنه. باز این رو هم ربطش میده به پدر غائب، این رو باز ربطش میده به پدر غائب. نمیگه دلیلش کاملا و تماما اینه، یه ممکنه یک دلیل به این برگرده که این نمیتونه یک زن رو باهاش حرف بزنه، با یک زن وارد رابطه بشه، چون خودش رو ضعیف میدونه. مردانگی و انرژی مردانگی در این آدم توسط پدرش جهت‌دهی نشده، الان خودش رو در ارتباط با زنها دست پایین و ضعیف میدونه، نیروی جنسی هم بهش فشار میاره اونجا داره. بله بسیاری از ویژگی های روانی لازم برای یک شخصیت سالم رو از پدر باید جهت‌دهی بشه و شکل بگیره. مثلا کمالگرایی رو عرض کردم، بعدی انعطاف پذیری، بعدی انعطاف پذیری. میگه انعطاف پذیری، میگه من اون چیزی که از یونگ فهمیدم و خودم در اتاق درمان دیدم، من اون تبسنج یک شخصیت که ببینم الان این در وضعیت یه اتاق تریاج بیمارستان جایی که میرن علائم حیاتی رو چک میکنن، یه من در اتاق درمان وقتی میخوام علامت حیاتی سالم یک شخصیت رو ببینم، من انعطاف پذیری رو میبینم. یعنی اگر انعطاف پذیری داشته باشه، اون تبسنجیه که میگم تبت پایینی یا بالاه در مورد شخصیت. و میگه انعطاف پذیری از پدر منتقل میشه. چرا؟ چون انعطاف پذیری ریشه عقلانیت داره، چون میگه در انعطاف پذیری بجز این که از عقلانیت و پختگی نشأت بگیره چیز دیگه این نیست. میگه توقع این یک مقدار از مادرها سخته، شاید پدرها راحت تر بتونن این رو جا بندازن. نبود پدر مثل نبود ستون فقرات، باعث شکل نگرفتن ساختار درونی در کودک و شکنندگی هویت مردانه در پسر میشه. رنج دیدن و رشد وجودی دو مقوله‌ایه که در کنار هم باید اتفاق بیفته. رنج دیدن و رشد وجودی. میگه اینو پدر باید مزهشو بچشونه به پسر. من دارم رنج میبینم، سختی میکشم و این سختی که دارم بابت اداره خانواده میکشم و تحمل میکنم تو سر زن و بچه نمیکوبم. لذت میبرم از مدیریت خانواده و تلاشی که داره خانواده دارم میکنم، لذت بردن از رنجی که دارم میکشم و رشد وجودی. میگه این باعث میشه که پسر بعدن خانواده رو بتونه به شکل خوبی مدیریت بکنه. اینکه رنج کشیدن تلخ نیست، کار پدرهاست. صبر کردن، استقامت کردن کار پدرهاست. حرفش اینه که ابعاد اقتدار در یک پدر رو در کتاب مفصل بررسی کرده. میگه پدری مقتدره و تکیه‌گاه ستونه در خانواده که در بلند مدت امتحان خودش رو پس بده، در فراز و نشیب‌های زندگی امتحان خودش رو پس بده، پدر دوراندیش صبور، پدر عاقل پخته حسابگر، پدری که پله‌های بعدی زندگی رو مقدماتش رو آماده می‌کنه، پدر عاقل پخته توانمند، یک الگوی تمام نما از یک پدر مقتدر. حالا میتونه دور بازوشم زیاد بشه، صداشم کلفت بشه، شونش هم مثلا چارشونه هم باشه یا نباشه. میگه حتی در رابطه با خانوم ها هم همینه. خانوم ها در ناهوشیارشون وقتی مواجه میشن با یک مرد، ممکنه علی ظاهر مردانگی رو در ویژگی های ظاهری جستجو کنن، اما به عنوان شوهر، به عنوان تکیه‌گاه زندگی، زنها میگردن این ویژگی هایی که من دارم میگم تو کتاب به عنوان اقتدار رو در اون. چرا؟ چون در ازدواج یک زندگی 30 ساله، 40 ساله و طولانی مدت رو متصورن. چشم. چند جمله ای هم راجع به خود حالا کتاب که عرض کردم. کتاب متاسفانه پر از غلط‌های نگارشیه، نمیدونم چرا، پر از غلط‌های نگارشی و املایی نی نگارشیه. مثلا افسردگی نوشته، افسردگی رو اشتباه نوشتن، واقعا خیلی مثلا هنر میخواد. در یک کتاب تخصصیه روانشناسی افسردهگی بنویسی واقعا کار ازمون سختی بشه، ولی انجام شده در این کتاب. روی جلدش هم نوشته نجات برای مردانی که رابطه ای بد با پدران خود داشتن و آنها که میخواهند رابطه خوب با پسرانشون داشته باشند. اینجا هم باز برمیاد که کتاب رو برای پدر مادرها نوشته، ولی کتاب پر از مفاهیم یونگه، یعنی اون کهن الگوها رو آورده و داستانهای یونان و باستان اونها همه رو نقل کرده. به نظر من اصلا صبر و حوصله یه پدری که مثلا قصهش هم عقب افتاده و ساعت 9 شب سر کار بوده و حالا حوصله نداره، به نظرم نهایت تا صفحه 4 و 5 کتاب برسه. حالا خیلی پدر خوبی هم به خود باشه که کتاب بخونه. تا پدر مادرها نه اصلا، چون من به نظرم هرچی بخونه بعد وقت پولی که هزینه کرده به اونی که توصیه کرده شاید آره نهلو نفرین بفرسته، اینو به نظرم پدر مادر نمیشینه بخونه. یعنی اینقدر داستانهای یونان رو آورده و ناهوشیار شخصیتها رو انطباق داده با کهن الگوها و توضیح داده. اصلا بعضی از قسمتاشو من خودم 6-7 بار شاید خوندم، الان مطمئن نیستم بگم آخرش متوجه شدم یا نه. ممنون از اینکه گوش کردید و لطف کرد. یه صلوات بفرست.